بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه عصر ایمان. شنبه شبها ساعت 20 در خدمت شما هستیم با این برنامه و با بحث پیرامون مسئله اجتهاد و تقلید. مثل هفته های گذشته و روال برنامه در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عباسی هستیم. ابتدای برنامه ازشون خواهش میکنم عرض سلامی با شما داشته باشن. بنده در خدمت شما و ایشون خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هنا له الفدا. امیدوارم که هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و امیدوارم که زندگی خوبی در پناه حضرت ولی عصر و هنا له الفدا داشته باشین.
خیلی ممنون و متشکر. هفته گذشته بحث به این حوالی رسید حدودن که این سوال مطرح شد که بعد از غیبت صغرا و بعد از عرضم به خدمتون که عصر ائمه معصومین علیهم السلام، مردمی که مراجعه می‌کردن به علما، کتاب‌هایی که اون دوره علما تألیف کرده بودن مثل کتب اربعه، مثل سایر کتب صدر اسلام، همه کتاب‌ها روایی بوده و این سوال پیش اومد که خب مردم حاجاتشون رو در زمینه مسائل شرعی با همون کتب روایی انجام می‌دادند. حجت الاسلام و المسلمین حاج‌های عباسی توضیح دادن که شیخ مفید در مثلا کنار کتاب‌های روایی خودشون کتاب المغنیه داشتن که کتاب فقهی بوده و کتاب فتوایی محسوب می‌شده. می‌خوایم سوال بکنیم استاد که کتب اصولی هم اون دوره نگارش شده یا نه. ما یک دور این فضا رو بحث کردیم، اما می‌خوایم ببینیم که آیا تألیفات اصولی رو هم صاحبان کتب اربعه، هم شیخ مفید که هفته گذشته بحثش مطرح شد، می‌خوایم که کتب اصولی اون دوره رو هم با هم بیشتر بررسی بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحثمون در رابطه با اجتهاد و تقلید توی این جلساتی که محضر بینندگان عزیزمون داشتیم، خب ادله اثباتی قضیه مثل آیات قرآن، مثل روایات که در قرینه و تأیید و در دلیل بیان می شد و همینطور ادوار فقه و اصول عرض کردیم و این نکته مهم رو عرض کردیم که تدوین در واقع و به صورت دوره‌ای و آرام آرام و در حال جریان اتفاق افتاده. اینطور نبوده که ما بگیم خب یک کتاب جامع و کامل از یکی از ائمه معصومین یا یکی از اصحابشون یا یکی از علما نوشته شده و دیگه این شده به معنای علم اصول. مثل بسیاری از علوم که آرام آرام در واقع تکمیل میشه و تأسیس میشه و تکمیل میشه و دوران رشد و نمو خودش رو طی میکنه، در علم اصول فقه هم به همین شکل هستش. لذا ما عرض کردیم در دوران معصومین علیهم السلام ما یک مقدماتی رو داریم، روایاتی رو داریم که حضرات معصومین اولا با فتوای بعضی از اصحاب خودشون برخورد نمی کنن، ثانیا تعلیم میدن چگونه استنباط کردن از آیات قرآن رو و بیان میکنن براشون که چگونه باید استنباط احکام اتفاق بیفته. در همون دوره ما عرض کردیم که افراد دیگری بودن که اون ظاهر روایت رو اخذ میکردن و استفاده میکردن و بعد ما در دوره غیبت صغرا و به ویژه آغاز غیبت کبرا شاهد این هستیم که آرام آرام این نیاز جدیتر میشه و در واقع تأسیس و اون تکمیل اتفاقات به تبدیل شدن به صورت یک علم، تدوین اون به صورت یک علم که کتابهایی نوشته بشه اتفاق میفته. ما از اولین به اصطلاح آثار و اولین کتب در این رابطه میتونیم کتاب شیخ مفید رو نام ببریم که استاد سید مرتضی و شیخ طوسی هست. عرض کردیم قبل از اون شیخ صدوق رو که عده‌ای اصرار دارن به عنوان یکی از شخصیت‌های اخباری تلقی بکنن، عرض کردیم که این تلقی کاملا تلقی اشتباهی هست. ایشون در همون کتاب من لا یحضره الفقیه که که کتاب روایی هست و احکام روایی هست، ایشون آمدن و فتواهایی داشتن، ولو اینکه روایتی وجود نداشت، حتی وقتی که روایتی نبود فتواهایی داشتن و ایشون به سمت فتوا حرکت کردن، به سمت این مسئله حرکت کردن. گرچه
کتاب من لا یزور فقیه هم یکی از کتب اربعه،
یکی از کتب اربعه شیعه هستش. این رو در عرصه گذشته ما باز مفصل در واقع اون مواردش رو هم عرض کردیم. اما این جلسه میخواییم باز اشاره داشته باشیم به شیخ مفید علی الله مقام شریف، که خب عرض کردیم کتاب ایشون رو هم نشون دادیم که یک کتابی به نام المغنعه دارن که این کلن کتاب فتوا هست، یعنی هیچ مانند رساله توضیح المسائل، هیچ حالا هیچ که عرض میکنیم، یعنی بسیار کم آیه یا روایت درش به کار برده شده، اساسا خیلی سلیس و ساده به زبان عربی، حالا رساله توضیح المسائل الان به زبان فارسی ترجمه به عربی میشه، یا بعضی از مراجع نجف از ابتدا به زبان عربی بعد ترجمه به فارسی میشه، اون هم به زبان عربی، یک رساله خیلی روان، بدون اینکه توضیح بدن ایشون که آقا این به خاطر این آیه، به خاطر این روایت اینطوری این کارو انجام بده، این کارو انجام بده، آمدن و فتوا و نظرشون رو بیان کردن. اما اینکه شاید باز بهانه آورده بشه،
رساله‌های امروزی با همین باب بندیایی که مثلا
بله باب بندی داره، بله بله، صلات هست، حج هست، زکات هست، نمیدونم صوم هست، ابواب، البته یه مقداری به خاطر اینکه مسائل محدودتر بوده، رساله‌های امروزی مسائل مفصل‌تری داره، این مقداری به عنوان محدودتر هست و مسائل تعدادش درش کمتر هست. خب شاید ما اینطوری دو مرتبه دلیل میاریم از جانب آقایون که خب حالا به هر حال اون رو گفته، کتاب‌های مثلا روایی دیگر هم داشته و شما بپذیرید که خب حالا این مطالبی که گفتن ادلهش موجود بوده، یا کسانی رفتن پرسیدن، یا مثلا در کتاب‌های روایی‌شون آوردن، داریم ما از جانب اونها دلیل میاریم. شما اگه راست میگید بیایید در رابطه علم اصول دلیل بیارید. اینکه خیلی از بیننده ها من دیدم که سوال کردن، سوالایی برام فرستادن، ممنونم از بینندگانی که مصرن به سوال پرسیدن و فهمیدن حقیقت، این برام بسیار ارزشمنده، من افتخار میکنم با چنین بینندگان عزیزی مواجه هستم در برنامه که واقعا پیگیری میکنن، یعنی حالا تو پیج شبکه میرن پیام ارسال میکنن، تو پیج بنده میان، گاهی اوقات میبینم که مثلا 2 نیمه شب 1 نیمه شب ولی دارن پیام میگذارن و اصرار بر این که حقیقت روشن بشه. این خیلی عالیه، یعنی یک مؤمن، یک شیعه باید این گونه باشه که بپرسه تا حقیقت روشن بشه هر جا ابهامی پیش آمد. الحمدلله رب العالمین، شیعه امامیه اثنی عشریه خدای متعال لطف به واسطه ائمه علیهم السلام به ما طوری کرده که خیلی در این رابطه دلیل و منطق وجود داره، استدلال وجود داره. من اگر ضعفی داشتم، هستن علما فراوان، ضعف من اگر در پاسخگویی وجود داشت، آقای ایکس وجود داشت، بسیار فراوان وجود دارن کسانی که میتونن پاسخگو باشن و حقیقت دین این پاسخگویی رو داره، چون دین دین عقلانیه، مذهب شیعه مذهب عقلانی و مذهبی است که بر پایه استدلال هاست،
هم مذهب عقلانی هم مذهب و شریعت سمحه و سهل است، به راحتی این گفتگوها درش جریان داره و نه بله. تکفیر میشه نه اتفاق میفته.
بله این خیلی خوبه که این اتفاق میفته. خب سوال همین بود که آقا این علم اصول رو، خیلی جالبه بدونید که من کتابی از شاگرد ایشون، حالا ایشون که ایشون استاد دیگه، یعنی به طریق اولا ایشون نباید کتاب اصولی داشته باشه، من از شاگرد ایشون که حالا بحث خواهیم کرد و کتاب رو نشون خواهم داد، شاگرد ایشون شیخ طوسی حرف کتاب اصولی زدم هفته گذشته و در به اصطلاح پیج داشتم با دوستان صحبت میکردیم، پیام هایی که میدادن، بزرگواری سوال کرده بود که این کتاب اصولی شیخ طوسی اصلا وجود خارجی داره؟ الان هست یا نه؟ میگن نوشته و مثلا از اونایی که نوشته و بابا چاپ شده، بعد شرح بهش اتفاق افتاد، شرح زدن بهش، شاگردای ایشون اومدن روی این کتاب بحث کردن و الان کتاب موجوده، تحقیق شده، چاپ شده، من چاپو نشون میدم تو برنامه، بعد حالا صفحش هم توی صفحات مجازی منتشر میکنیم که بیننده های عزیزمون ببینن. کتابی که عرض کردیم تذکره از خدمتون از کتاب شیخ مفید، از تذکره به اصول الفقه، اصلا اسم کتاب این هست، از تذکره به اصول الفقه،
اصلا همین که همچین اسمی داره خودش داله بر یک قدمت جدی علم و اصول بله. مطالب شیعه است
دیگه. اصول فقه دیگه. حالا آقایون میخوام بگن آقا این اصول فقه یا اون اصول فقه، یعنی میخوام بگن اصول فقه که امروز وجود داره خب طبیعیه، مثل این میمونه که آقا بگی پزشکی که امروز وجود داره عین این پزشکی 2000 سال پیش بوده با همه این فروعات الان، با همه جزئیات الان. نمیدونم علم اقتصادی که امروز وجود داره 1800 سال پیش وجود داشت، 1400. خب طبیعیه علم دا تطور داره، ولی این که اصلا با همین واژه اصول فقه، یعنی این اصول فقه رو برخلاف بعضیا که توی فضای مجازی یا بعضی از شبکه ها میان مطرح میکنن که اصلا اصول فقه تا 800 سال نبود، هیچ کس اصولی نبود تا 800 سال. خب دیگه این حرفا حرفای خنده داره. شیخ مفید آستانه غیبت کبرای امام زمان
میشه
بله، اینطور ایشون بحث تذکره به اصول فقه رو مطرح کردن. عرضم خدمتتون بالا میشه قرن به سال چهارم و بله چهارم تا بله 300 خورده، 336 تولدشونه، 413 هم وفاتشونه. از تذکره به اصول الفقه خیلی خوب، این در این کتابی که ما آوردیم الان در مصنفات شیخ مفید تو اینترنت میتونن بیننده های عزیز بزنن دانلود بکنن استفاده بکنن. جلد نهم از مصنفات شیخ مفید که کنگره برای ایشون برگزار شد، کتاب ها مجدد تحقیق شد،
تألیفات ایشون رو جمع کردن.
جمع کردم مثلا این کتاب چند تا تألیف ایشون در کنار هم جمع شده. عرضم خدمتتون که این کتاب ها از تذکره به اصول الفقه 48 صفحه، الاشراف 48 صفحه، احکام النسان 64 صفحه، زبای اهل کتاب، المسح علی الرجال، رساله فلمه، همینطور اینها کنار هم جمع شده، این جلد نهم رو تشکیل داده. خب چی داره ایشون در اینجا؟ شروع میکنه بحث کردن. اینجا چیز بود بله. ایشون شروع میکنه اینجا بحث کردن. اصول الفقه، بسم الله الرحمن الرحیم. اصول الفقه یعنی العلم الذي يحتوي على القواعد العامه التي يعتمدها الفقيه عندما يريد معالجة أدلة الأحكام الفقهية ليستنبطها منها. علمی که در بردارنده قواعد عمومیه که فقیه به اون قواعد اعتماد میکنه که وقتی که میخواد ادله احکام فقهی رو علاج بکنه، یعنی که اینها رو بیاد با هم بسنجه، اینها رو بیاد با هم تطبیق بده که چیکار کنه، ليستنبطها منها، که استنباط بکنه از این. کار فقیه ما گفتیم همین استنباطه دیگه، میگفتن نه کار فقیه یا کار راوی باید بریم سراغ راوی، راویان بیان و نقل و نهایتا توضیحه برای فهم روایت. اما اینجا نه، ایشون میگه لیستن بتها منها و هی تتنوع الى قواعد تحدد نوعیت الادلة القابله للاستخدام فی الفقه. این دربردارنده قواعدیه که انواع ادله‌ای که قابل استخدام در فقه هست رو به حساب مشخص میکنه و ازش استفاده میکنه. خب قواعدی که تو حدد شروط الاستدلال صحیح و طرقهی، اصلا قواعدی که آقا دربردارنده شروط استنباط صحیحه. یه فقیه میخواد استنباط بکنه چجوری استنباط بکنه، استنباط شرعی، حکم احکام شرعی رو خیلی روشنه، و طرقهی و مسالکهی المعتبرات شرعن. خب این مفصل اینجا به اصطلاح توضیح داده و بیان کرده. وقد کان الفقها و شیعه یستخدمون هذه الاصول. ایشون میگه آقا علمای شیعه این اصول و قواعد رو به کار میگرفتن، به سلیقت التي تطبعوا عليها و تلقوها في معاملاتهم العرفيه التي كانوا يتداولونها في مدارسهم. خب اینا داشتن از اینا استفاده میکردن. ایشون داره میگه آقا علما استفاده میکردن. خب قبل از ایشون تا عصر معصومین چند تا عالم مگه ما داریم؟ خب اونا هم داشتن استفاده میکردن
تقریبا. این متصل به عصر معصوم،
متصل به عصر معصوم هستش دیگه. ایشون
به لحاظ نسلی عرض
بله میکنن. دیگه
یعنی یه نسل قبلشون احتمالاً بله. دو نسل قبلشون
بله. دیگه قبل نسل قبل ایشون شیخ صدوق هست که شیخ صدوق در دوران غیبت صغرا هستش. ایشون هم 329 غیبت کبری امام زمان شروع شد، 336 به دنیا اومدن، یعنی 7 سال تنها بعد از شروع غیبت کبری ایشون به دنیا اومدن، اینقدر نزدیک به عصر معصوم. ایشون میگه وقد کان الفقهاء شیعه، آقا فقها و شیعه یستخدمون هذه الاصول و القواعد، این اصول و قواعد رو داشتن استفاده میکردن، بعد خود ایشون هم این اصول و قواعد داره استفاده میکنه.
یه بحثی هم هست حالا به لحاظ تاریخی فکر کنم اینم امکانش باشه یه موقع شما خیلی جدیتر به بینندگان مسائلش رو مطرح بکنید. بله. الان عصر غیبت که مثلا همون 329 که فرمودی شروع غیبت کبرا و این گونه که شیخ مفید رحمت الله علیه میفرمایند که الفقهاء شیعه یستخدمون هذا الاصول، خب قبلش امام حسن عسکری بوده توی یه پادگان مانندی مثلا در تقریبا زندانی بودن، قبلش امام هادی بودن، دوباره ایشون هم تو سامرا بودن، هر کدوم از امام رضا علیه السلام ایران بودن، امام کاظم علیه السلام 14 سال به روایتی 7 سال در زندان بودن، یعنی دسترسی به ائمه از زمان امام صادق به بعد تقریبا به این راحتی نبوده، یعنی لازم بوده که علما شیعه برای پاسخگویی به سوالات مردم به غیر از روایت یه منبع دیگه هم داشته باشن که همین قواعدی که ایشون میفرمایند.
به همین خاطر هستش که از دوره معصومین علیهم السلام، حالا ما داره هی به قول مرا بحث داره پخته تر میشه، اگه خاطرتون باشه شاید 5-6 جلسه قبل ما اومدیم روایات رو بررسی کردیم، روایات معصومین که ارجاع میدادن، امام معصوم ارجاع میده میگه آقا برو مثلا پیش زکریا ابن آدم، اون امام معصوم میگه میفهمن که شما بشین فتوا بده، اون امام معصوم میفهمن که کاش من مثل تو داشتم و مثلا فراوون بودن در شیعه مثل شما. یعنی ببینید این ارجاعات اتفاق میفته و اگه ما بخوایم دقیق مثلا وارد بشیم، خب امام هادی علیه السلام اصلا شبکه وکالت به راه میندازن که شبکه وکالت، خب این وکیلان امام هادی علیه السلام در شهرهای مختلف که مورد ارجاع بودن همون موقع وجوهات رو برای اینها می آوردن، همون موقع سوالات رو می آوردن، مطالب رو می آوردن، مگه اینها اتصال لحظه به لحظه یعنی زمان به زمان میتونستن مثل الان تصویری تلفن تماس بگیرن صحبت بکنن با امام معصوم؟ اینا قواعد و اصول رو و روایاتی که تا اون دوره بوده، اون مقداری که از روایات به دستشون رسیده بوده بوده و بر اساس همین معالم دین مردم رو داشتن احیا میکردن و بیان میکردن. حکایت معروفی
که هست الان خاطرم نیست، زمان امام هادی علیه السلام بود یا زمان امام جواد که یکی از مؤمنین میخواست خدمت امام برسه، به شکل یک دستفروش یه سبد طبق میوه رو سرش میگیره، میره در میزنه، در حین اون معامله و خرید و فروش سوالش رو میپرسه.
بله، اصلا زمان خود امام صادق علیه السلام
یعنی
بوده،
یعنی اینقدر بله، مشکل بوده.
بله، 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 اصلا دسترسی به امام هادی علیه السلام و امام عسکری که در سامر را بودن، سر من رعا و اون پادگان با اون شکل و وضعیت بودن، دسترسی با ایشون بسیار بسیار دشوار بود، یعنی گاهی اوقات ممکن بود و حتما اینطور بود که خطرات جانی حتی برای افراد داشت، لذا با دسترسی های محدود فقط امام هادی علیه السلام اون شبکه وکالتی که به راه انداختن افراد رو در شهرهای مختلف، مردم رو بردن به این سمت که استفاده از وکلا و از نائبان و از علما و از فقها در اون دوره اتفاق بیفته و بعد هم که این در واقع در دوران غیبت صغرا و بعد در دوران غیبت کبرا دیگه این ابتدای غیبت کبراست، یعنی اینقدر ضرورت جدی هست که ایشون مستقیما کتاب می نویسه، التذکره به اصول الفقه رو مستقیما می نویسه.
بعد یه نکته دیگه من عرض کنم، بعد شما ورود کنید به متن کتاب، کتاب رو حتما خوندید، اون نکاتی که به این علم اصولی که ما امروز بیشتر میشناسیم و بینندگانمون بیشتر میشناسن، اگه شواهدی از اون کتاب بگید فکر کنم بس خیلی جالب میشه. یه نکته میخوام عرض کنم خدمت بینندگان عزیز، تو علوم مختلف اطلاع دارید همه، یعنی هر کسی توی حوزه خودش سررشته داره، یک علمی تا بخواد به نگارش کتاب برسه یه سابقه ای حتما داره، ابتدا به ساکن نمیشه کتاب نوشت راجع به یه موضوعی، حتما باید یه قدمتی همونطور که شیخ مفید اعلی الله مقام شریف میفرمایند یه سابقه ای که میفرمایند فقهایش این اصول رو استخدام میکردن برای استنباط احکام، یعنی یک عقبه خیلی جدی فکری و بحثی و درسی داشته که در زمان شیخ مفید به نگارش کتاب رسیده. درست استاد این مقدمه کارش کرده؟
بله بله، دقیقاً همینطوره. این در واقع استمرار،
یعنی ابتدا به ساکن نمیشه در راجع به موضوع کتاب نوشت.
بله، مطلقاً اینطور نیستش که ابتدا به ساکن باشه و بشه اصلا ابتدا به ساکن اینها
یک علمی رو تولید،
علمی رو تولید بکنن. بله. خب عرضم خدمتتون که نسبت به این کتاب، موضوعاتی که ایشون مطرح کردن، من خلاصه اصل موضوعات رو نسبت به این کتاب، یعنی گزارش کوتاهی از محتوا بدم و بعد چون بحث در واقع زیاد داریم و نکات دیگه باز بریم سراغ بحث های دیگه‌مون. ببینید ایشون آمدن نسبت در این کتاب بخشی از همون مطالب اصولی که مطرح میشه الان رو مطرح کردن. به عنوان مثال در رابطه با اجماع اومدن ایشون صحبت کردن، منتها خب اجماع رو به عنوان دلیل مستقل بله بیان نکردن، گفتن که اجماع دخولی از کاشف از داخل بودن قول معصومین به اصطلاح در اجماع هستش،
یعنی اجماعی صحیحی که کاشف از قول معصوم
بود. بله کاشف از قول
معصوم. علم اصول الان هم همینو میگه تقریبا دیگه.
تقریبا همین میگه. یه دوره‌هایی توی علم اصول فراز و نشیب داشته ولی تقریبا الان هم به همین دیدگاه برگشتن. بحث امر و نهی که یکی از بحث‌های مهم در علم اصول هستش، در تو الفاظ اجتماع امر و نهی و نمیدونم جای امر بیاتش و بعد نهی همزمان در یک جا وارد بشه به عنوان اجتماع امر و نهی، این هم باز به عنوان یکی دیگه از اون موارد هستش. اگر امری تکرار شد دلیل بر این هستش که فعل هم باید تکرار بشه. بحث واجب تخییری رو مطرح کردن، اینکه امر به شی دلالت بر نهی از ضد اون نداره، نه به دلالت وضعیه نه به دلالت لفظیه، باز از مواردی که ایشون مطرح کردن. اینکه عمومات با چه چیزی تخصیص میخوره خودش بحث مفصل اصولی هستش که امروزه هم مطرح میشه، ایشون هم مطرح کردن، گفتن عام رو فقط دلیل عقل و قرآن و سنت ثابته میتونه تخصیص بزنه. خب این دقیقاً استفاده از عقل هست که واقعا این اخباری استفاده از عقل رو در رابطه با استنباطهای فقهی کامل رد میکنن، در حالی که ایشون به عنوان یکی از موارد آورده. من اگه بخوام موارد استفاده از این رو به عنوان مثال در کتب ایشون بگم، در کتاب المقنعه ایشون، المقنعه شیخ مفید،
یعنی موارد اصولی که شیخ مفید در فتوا استفاده
در فتوا استفاده کردن، آیه و روایت هم نبوده. المقنعه شیخ مفید، ملاحظه می‌فرمایید صفحه 68، اینجا میگن که ولا بأس ان یشرب المستر من المياه النجسه به مخالطه المیته لها و دم و ما اشبه ذلك ولا يجوز له شربها مع الاختيار ولیس الشرب منها مع الاسترار که تطهر بها لأن التطهر قربتن الله عز و جل و تقرب الی لا یکونو به نجاسات. ایشون میگن که اشکالی نداره که کسی از آبی که مخلوط به مرده شده نجاست شده، مثلا یه آبی هست قلیل هستش مردهی درش افتاده یا نجاستی درش افتاده، اگر اضطرار اتفاق افتاد اشکالی نداره، مستر میتونه از این استفاده کنه. اما ولا یجوز له شرب مع الاختیار، در حال اختیار نمیتونه بخوره. ولیس الشرب منها مع الاسترار کتطهر بها، شرب از استرار مانند تطهیر کردن با این آب نیست، یعنی با این آب نمیتونه وضو بگیره. چرا؟ لأن التطهر قربتن الله عز و جل و تقرب الیه لا یکونو الا بالنجاسات. میگه
لا یکونو بالنجاسات،
لا یکونو بالنجاسات، بله، به خاطر اینکه تطهر قربتن الله عز و جل هستش، یعنی اینکه وضو بگیره غسل بکنه کسی، این برای تقرب با آب نجس نمیشه،
خب تیمم بکنه،
باید مثلا تیمم بکنه. خب این حکم رو ایشون از کجا برداشت کردن، از کجا استفاده کردن؟ اینکه از آب نجس میشه برای استرار، این رو براش روایت داریم، آقا کسی مستر میتونه آب از آب نجس استفاده بکنه، مستر
برای سد جو هم حتی میتونه مردار،
بله، مردار، ولی مردار نمیتونه برای تطهیر از این آب نجس استفاده بکنه، این که دیگه براش روایت وجود نداره. ایشون این رو از باب اجتماع امر و نهی، یعنی ما اونجاها اگر مطرح شده که می تواند مضطر از آب نجس استفاده کند، این برای آشامیدن بله، ولی از این طرف به کسی که میخواد تطهیر بکنه، یعنی آقا این باید این آب پاک باشه، پاک بودن این آب رو ایشون از طریق این استفاده کرده، یعنی ضدیت با این
قاعده اصولی،
بله، از یه قاعده اصولی. این به اصطلاح یک مورد از موارد. مورد دیگه باب توجه به قبله، باب القبله، در باب القبله در همین کتاب، بله در همین کتاب صفحه 95 میگه یجب علی المتعبد ان یعرف القبله، آدم مؤمن متشرع باید قبله رو بدونه، لیتوجه الیها فی صلاته، که نماز میخواد بخونه به اون سمت، ذبح داره، نهر داره، در مناسکش هست که به سمت قبله باشه، باید بدونه، و استباحت ما یاکله من ذبایح، اینا رو باید بدونه، اندل احتضار و دفن الاموات و غیرها من الاشیاء التي قررت شریعت الاسلام التوجه الى القبله فيها. خب ما هیچ روایتی نداریم مبنی بر این که شما باید قبله رو بدونی، تو خونه زندگی میکنی، تو شهری زندگی میکنی، دلیلی بر این که شما واجب است الان همین الان قبله رو بدونی، همون اولی که وارد این شهر شدی قبله رو بفهمی، وارد این جایی که مثلا مسافرت کردی قبله رو بفهمی، یه جایی قبلا اتراق میکردن قبله رو بفهمی، دلیلی وجود نداره، هیچ روایتی نداره،
مسافرت هتلی، مسافرخونه، جایی
میگه دلیلی نداره. بله شما لحظه ای که میخوای نماز بخونی، گفتن خواستی نماز بخونی رو به قبله باش، اما ایشون حکمش چیه؟ یجب علی المتعبد ان یعرف القبله، متعبد باید قبله رو بلد باشه، توی خونه زندگی میکنه قبله رو بدونه، وارد این هتل میشه بپرسه بدونه، آقا من الان نماز نشده، ایشون میگه باید بدونه متعبد. اینو از کجا آوردن ایشون؟ این از باب مقدمه واجب هست، آقا بس که تو اصول مطرح میشه، مقدمه واجب است، نه شرعن در درجه اول، بلکه عقلن از درجه اول. مثل که میگه آقا این حالا مثالی که مثلا میزدن، میگفتش که اومد سوال کرد، گفتش که خب آقا توی اصول شما از حالا شهری آمده بودش، فردی بود، کاسب بودش، سوال کرد گفتش که خب الان شما اینجا چی میخونید؟ صدها طلبگاهی، هزاران طلبه یه جا درس میخونید، چی میخونید شما؟ گفتش که مثال مثلا اون موقع داشت این درس رو میخوند، گفتش که مثلا اینجوری میخونه، خب گفت چی توضیح بدم؟ عوامانه عادی توضیح داد، گفتش که ما میگیم آقا اینجا بحث میکنیم که اگه شما میخواید بری بالای پشت بوم، نردبون لازمه یا لازم نیست؟ خب این که خیلی راحته دیگه، لازمه دیگه، نردبون باید بذاری بری بالا پشت بوم. شارع از ما بالا پشت بوم رفتن رو خواسته، حالا نردبون بذاری یا اینکه بپری یا اینکه با هلیکوپتر بزنی بالا پشت بوم. اینجا این بحث است که آقا از باب مقدمه اون واجب، این مقدمه واجب میشه یا واجب نمیشه، یه بحث اصولیه. اگر این اثبات بشه و حجیت داشته باشه که از چیزای عقلی هستش، خب اینجا میتونه این حکم رو بده شیخ مفید، و اینجا از این مقدمه واجب این حکم رو داده. اگر قواعد مقدمه واجب نباشه، آقا من ممکنه چند ساعت اینجا باشم، مثلا نماز ظهرم رو چند دقیقه قبل یه جای خوندم، بعدم انقدر ماشین تو کوه پیچید و الان اینجایی که اومدم ساکن شدم، نمیدونم قبله چیه. تا اذان مغربم 6 ساعت وقت داریم، 7 ساعت وقت داریم، شاید اذان مغرب بمونم، شاید هم نمونم. الان من اینجا که استقرار پیدا کردم، باید بدونم تو این چند ساعت، حالا معلوم نیست بمونم یا نه، یا حتی اگه میدونم که باید بمونم، الان لازمه برم بپرسم یا پیدا کنم قبله رو، تا روزه، تا روشنه، تا آدما مثلا همسایه‌ها خواب نیستن، بیدارن، نزدیک میتونم برم کسی رو پیدا بکنم، یا نه میتونم بذارم صبر کنم اذان مغرب بشه، نماز وارد بشه، حالا میخوام نماز بخونم، میگم خب قبله کو، خب هوا که روشن نیست از هوا بفهمم، از ستاره ها هم بلد نیستم بفهمم، همسایه نزدیکم نیست، یا اگه هست من بخوام برم مثلا تو این روستا نزدیکترین خونه رو در بزنم، یا خوابه، یا من بخوام برم در بزنم ممکنه تو مسیر گرگی باشه، مثلا روستایی گم بکنم جاده رو، همه اینها. خب حالا الان گیر کردم، این میگه از باب مقدمه واجب، هم موقع رسیدی واجبه بپرسی، واجبه بدونی. خب این میشه یه حکم فقهی
که مرتبطه با قبله است، حالا مثل نماز، مثل کارهای
دیگه، مثل اینکه اگه یکی داشت از دنیا میره، بعد رو به قبلهش بکنی، میخوای دفنش بکنی رو به قبلهش بکنی،
مثل قضا حاجت که نباید،
مثل قضا حاجت که نباید رو به قبله باشه. خب اینا از احکام اینه، منتها این احکام رو یه موقع میگه آقا لحظه‌ای که میخوام انجام بدم، میگه آقا لحظه‌ای که میخوای انجام بدی، شما میخوای بذاری 4 رکعت مونده به اینکه نماز عصرت قضا بشه، اون وقت بری بپرسی که آقا قبله کدوم وره، خب نمیرسی مثلا به این. این دیگه ببینید، این دیگه آیه نیست، روایت نیست، این مقدمه واجب، عقل حکم میکنه شما زودتر حواستو جمع کن. مثل چی میمونه؟ مثل شکیات نماز. آقا شکیات نماز الان واجبه من یاد بگیرم؟ میگن بله. حالا الان که شک نکردم، الان که اصلا موقع نماز نیست، نماز صبح مغرب شام خوندم. میگه مکلف لازم است قبل از این که شک بکند، قبل از این که وارد نماز بشه احکام بدونه. خب شما وارد نماز شدی شک کردی که الان رکعت سوم یا رکعت چهارمه، وقتی نمیدونی حکمش چیه بخوای به خدا بگی خدا یه لحظه صبر کن من نماز رو بشکنم برم ببینم حکمش چیه، رساله رو باز کنم یا برم روایتش رو پیدا کنم یا برم زنگ بزنم به عالم بپرسم. شما قبل از این که بیفتی در اون موضوع، مثل این که در راتو کاسبا میگفتن قبل از این که کاسبی رو شروع کنی مکاسب بخون. شما دیگه الان معاملات رو انجام دادی، حالا اومدی پیش من یه دونه دفتر اومد آوردی با 100 تا چک و سفته و فلان و بهمان همه رو به هم ور کردی، به این نزول دادی از اون نزول گرفتی، بیع ربوی انجام دادی، همه رو خراب کردی کاسبی تو، من الان چیکارش کنم اینو؟ یعنی قبل از این که یادگیری، برای قبل از اینه که آدم بیفته تو، آقا شما میخوای رانندگی یاد بگیری، نمیشه اول شما بشینی پشت ماشین بدون اینکه کنار دستت مثلا استاد رانندگی باشه، بشینی تو ماشین بری تو جاده بگی خب بعد یاد بگیرم یه روزی دیگه. آقا اینجا که جای یاد گرفتن نیست، اینجا هر لحظه یه اتفاقی ممکنه بیفته.
خیلی ممنون و متشکر. تا اینجای بحث رو امیدوارم که کامل دریافت کرده باشید. بحث شیرینی علارغم اینکه بحث فنی و علمیه، و امیدوارم که مورد عنایت و توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. راه‌های تماس برنامه مثل هفته‌ای گذشته باز هست، همونطور که استاد محترم گفتند، خدا رو شکر بینندگان ما توجه کامل دارن به درک معارف دینی و خیلی دوست دارن به حقیقت برسند. این بعد ارزش دینیشه. به لحاظ تلویزیونی و برنامه‌ای هم برنامه‌ای که با پرسش و پاسخ از جانب بینندگان همراه باشه، برنامه دیدنی‌تر، برنامه پلچارشتر که خدا رو شکر برنامه عصر ایمان داره به این ویژگی برنامه تلویزیونی روز به روز نزدیکتر میشه و برنامه‌ها داره چالش‌تر میشه. یه میان برنامه می‌بینیم، برمیگردیم خدمتتون.
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم برنامه عصر ایمان. خیلی خوشحالیم که برنامه رو کماکان دنبال میکنید. راه های تماس باز هست، امکان ارسال پیام به سایت شبکه و به صفحه شبکه جهانی هسته ولی هست در اینستاگرام امکان داره، میتونید سوالات خودتون رو از این دو طریق بپرسید. دوستانم هم در اتاق فرمان شماره تماس رو براتون زیرنویس میکنن و این امکان رو برای شما مهیا میکنن. استاد، صحبت راجع به کتاب‌های فقهی و اصولی شیخ مفید علی الله مقامه الشریف و نکاتی که ایشون در مقام فتاوای خودشون از علم اصول استفاده کردن، هنوز این مثال‌ها رو می‌خواید بزنید یا می‌خوایم بریم سراغ شیخ طوسی و دوره‌های بعدی؟
بله، من می‌خوام موردی رو عرض بکنم باز از کتاب‌های ایشون، هم از کتاب المقنعه که موردی رو عرض کردم، مورد دیگر رو اشاره بکنم و هم از کتاب‌های دیگر ایشون بعضی موارد رو. در کتاب المقنعه شیخ مفید، همونطور که ملاحظه کردید، صفحه 149 ایشون یه فتوایی داره اینجا و من سلا فی، دو تا فتواست در واقع، و من سلا فی صوب مغصوب لم یجزه ذلک و وجب علیه اعادت الصلاة، اگر کسی نماز بخونه در لباسی که غصب کرده، این اجازه نداره این کارو بکنه و باید نمازش رو اعاده بکنه، این نماز باطله. خب سوال، آیا روایتی در این باب داریم که نماز در لباس غصبی باطل هست؟ خیر،
نداریم روایت.
روایت نداریم، هیچ روایتی در تو با نماز در لباس غصبی باطل بودنش نداریم. چی داریم پس؟ روایت گفته نماز بخون، روایت گفته که غصب نکن، غصب کردن حرامه. اینجا اجتماع امر و نهی پیش آمده، روایت میگه نماز بخون، روایت میگه غصب نکن. وقتی این مصداقش غصب هست، در همون مصداق غصب، در همون مصداق نهی، امر تعقب پیدا نمیکنه. میگن اینجا، میگن آقا اجتماع امر و نهی نباید یه جا اتفاق بیفته، اجتماع امر و نهی نباید باشه. یعنی اجتماع امر و نهی اگر اتفاق افتاد، از باب اجتماع امر و نهی میگیم این مورد، یعنی خدا که نگفته که نماز نخون، خدا فرمودن نماز بخون. پس اگر اینجا هم که میگه غصب نکن و تو یه مورد ما داریم که لباس غصبی مصداق در واقع با همون لباس غصبی داره نماز رو انجام ده، بدون اون لباس غصبی نماز تحقق پیدا نمیکنه، این نماز باطله.
خب یعنی
این امر، این یه مسئله اصولی، از یه مسئله اصولی استفاده شده.
خب طبق این فرمایش شما، یعنی علمایی که مشی اخباری دارند، اگر یه کسی بره ازشون سوال بکند که آقا من با این لباس غصبی نماز خوندم، میگه نماز صحیحه؟
نه، ممکنه در فتوا نمیدونم الان دقیقاً چی میگم، ممکنه در فتوا اونها هم برگردن نزدیک به این فتوا بدن، ولی بعد از شما بپرسید خب مستند روایت کو؟
خب نه دیگه،
چون مستند روایت ندارن،
اونا میگن ما روایتی نداریم که نماز در
با پیراهن. ممکنه بگن احتیاط کن، احتیاط کن، احتیاطش در اینه که نخونی. فتوای اینجوری نمیتونن بدن، باید میگن روایت نداریم دیگه، احتیاط، هر جایی که شما نمیدونی احتیاط بکن، یا باید بگن احتیاط بکن، یا باید بگن جایزه. اگه بخوان، اگه غیر از این گفتن، همین حرفو زدن.
من میگم با این شرایط که شما صریح میفرمایید روایت نداریم، اگر یه عالمی که اخباری باشه ازش سوال بکنم، میگه اشکال نداره دیگه. یعنی میگم
یا باید بگه اشکال ندارد بخاطر اینکه روایت نداریم، یا باید بگه که از باب احتیاط، چون لباس مثلا غصبی پوشیدی، چون موارد حالا
اونو قائل به احتیاط هستن.
خب احتیاط، میگه آقا هر جایی که شنده توقف کن دیگه، میگه توقف، توقف دیگه ما رو باید نداریم. این توقف حالا براءت شرعیه میاره یا احتیاط میاره، اون دوباره سرش بحث هستش. ولی این فتوا فتوای یه اخباری نمیتواند باشد. این فتوا فتوای کسی است که اصولیه، داره از اصول استفاده میکنه. بعدیش هم همینطوره، من صلا فی مکان مغصوب لم یجز ذلک و وجب علیه اعاده الصلاة. اگه توی مکان غصبی بود، آقا دیدین بعضیا مثلا میگن آقا زمین مال خداست، نمیدونم ملک مال خداست، حالا این زمین تو بیابون مال کشاورزی یارو اومده کاشته، حالا من میخوام مثلا میرسن به دم ظهر، میرسن به یه زمینی، یک آب چاه این بنده خدا هم تو زمینش داره میره آب بخوره زمین، خب آقا دم اذان ظهر وضو بگیریم، صاحب این زمین هم نیست اجازه بگیره، خب این اجازه نداری وضو بگیری با این آب، این آب آب غصبیه، با آب غصب مکان هم غصبیه، نه حالا زمین مال خداست فلان که نمیشه گفت، که حالا این چیزایی که عرفی بعضیا مثلا میگن خب آقا این آب مال خداست، زمین مال خداست، خب بله، من تو الان به ملکیت این، یه ملکیت ظاهری وجود داره. اونجایی که این طور فتوا داده میشه، این طور فتوا یعنی چی؟ یعنی اینکه داره از قاعده اصول بحث اجتماع امر و نهی داره استفاده میشه، والا به تعبیر آقایون خب روایات که همچین چیزی نداره، پس نباید همچین مسئله هم باشه. یه مورد دیگه عرض بکنم، یه کتاب دیگری داره به نام احکام النساء، شیخ مفید کتابی داره به نام احکام النساء، اینم یه چیزی مثل همون المغنیه هست، رساله مانند هست، فقط احکام مخصوص به بانوان اومده، مخصوص به زنها، اون چیزی که مربوط به خانوم ها میشه. در این کتاب یه فصلی آورده صفحه 31، بابش این هست احکام و نصاف زکوات و صدقات، در زکوات و صدقات یه فصلی داره درش که مکروه برای زن که تتبرع به شیء من الصدقه الا به اذن زوجها، الا مقدم رو که به جز اینکه زن یعنی باید حتما اجازه بگیره برای که تبرعاتش رو انجام بده، صدقه بده، مکروه. والله بعد میگه همینطوری مکروهه که آزاد بکنه بنده رو بدون اذن مثلا همسرش و به اصطلاح وقف بکنه، نذر بکنه تا اینکه اجازه بگیره. حالا اگر فئن فعلت شیئا مما ذکرناه به غیر اذن زوجها کانت مسیئتا فی ذلک، اگر اومد این کار رو انجام داد خطا کرده، یعنی گناه کرده، و مضا فعلها ولم یکن للزوج رده و فسخه، میگه آقا این غیر اینه که از مال مثلا همسر، یا آقا اصلا از مال خودش، یا آقا با هماهنگی باید باشه، اجازه باید بگیره. میگه حالا اگر بدون هماهنگی و اجازه این کار رو انجام داد،
گناه کرده
اما فعل او صحیحه،
یعنی فعل دیگه همسرش نمیتونه برگرده،
یعنی اون دیگه عتق انجام داده یا نذر رو انجام داده یا غیره، این دیگه نمیتونه برگردونه. خب این یکی از به اصطلاح مواردی هستش ما برای اعظم خدمتون که این ماجرا روایتی که داریم، خیلی از فقها نهی که در روایت از امام صادق علیه السلام هستش گفتن این نهی از باب ارشاد به شرطیت اذن شوهر هست، یعنی اینکه اذن شوهر شرطه، اگر تحقق پیدا نکرد اون نظرم باطله، اون وقفم باطله. اما ایشون آمده بحث اصولی دیدگاه دیگه یمون برداشته، از روایت شرطیت رو برداشت نکرده، بلکه حکم تکلیفی جداگانه، یعنی به این خانم گفته شده هر کاری که میخوای بکنی با همسرت مشورت کن، بدون اذن همسرت کاری انجام نده، اگر بدون اذن همسرش کاری انجام داد گناه کرده، اما اون کارش باطل نیست. مثل اینکه مثلا این خانم رفت یه معامله انجام داد، رفت یه خریدی انجام داد، از خونه رفت بیرون بدون اذن همسرش، این بیرون رفتنش حرام هست، اما اون خرید کردنش درست بود. خرید کردن نمیگه آقا بریم مثلا خریدو پس بده، میگه آقا این خرید باطل بوده، شما به خانومی مثلا فروختی که بدون اذن همسر اومده اینجا،
خب بازار این که هم میریزه،
بله این که قطعا نمیذاره، این یعنی این که ایشون مجزا ببینی بگی که آقا صحت فعل آیا منوط به این شرطه یا نه، این شرطی حکم تکلیفی جداگانه است، این کلن مسئله فرق میکنه.
پس اینجا هم روایت خاص برای این نداریم دیگه، دو روایت داریم،
بله روایت داریم که روایت نهی کلی، این که این نهی رو ایشون
شرط بداند،
شرط بداند یا نداند. ظاهر روایت میگه آقا زن نباید بدون اذن همسرش این کار رو انجام بده.
من تو مثال قبلی گفتم که اگر فتوای اصولی در مورد نماز با لباس مقصوب این گونه باشد، فتوای آقایون اخباری باید 100% یا نظر اونها با 100% فرق بکنه.
حالا اینجا اگه شیخ مفید قرار بود اخباری باشه، باید میگه باطل است، وقفش باطله، نظرش باطله، چون ظاهر روایت نهی کرده دیگه، روایت گفته زن نباید این کارو بکنه، پس باید باطل باشه.
نه، حرف من یه چیز دیگه است. آره، از ظاهر روایت اینجوری برمیاد، اما همیشه حرف ما این بود دیگه تو این برنامه که شما میفرمودین که ترجمه روایت و فهم روایت هم یه نوع استنباط دیگه، درسته؟
بله، ما میگیم استنباط، اونا میگن نه، خود روایت رو میگی توضیح میدی، استنباط نیست. ما چه میگیم؟ استنباط. اونم
اصلا طبق همین، الان اینی که شما از این نهی اینجا آیا شرطیت رو برداری یا نه، این خودش دوباره، یعنی نمیدونم کسی که مثلا مسلک اخباری داره اینو چطور جواب میده که این نهی رو نهی کلی میداند و میگه اشکال داره،
میگه ظاهر نهی کلی بگیرین دیگه، شرطیت و اینا مال اینه که آقا
مال علم اصوله،
مال علم اصوله دیگه، اگه چی باشه میگه آقا باید حتما انجام بدین. شما این هم عرضم خدمتون یک مورد عرض کردین که واقعا موارد فراوان نیست در این باب. عرضم خدمتون که ایشون مفصل در رابطه با مسائل مختلف آمدن و استنباط‌های فقهی کردن تو کتاب‌های مختلف، که دیگه حالا اگه ما بخوایم به همه این موارد اشاره بکنیم خیلی طولانی میشه. کتاب المسائل الطوسیه دارن، کتاب المسائل العویس دارن که درش همین موارد، کتاب الاشراف دارن که همین باز دوباره مسائل اینچنینی درش مطرح شده، و یه چیزی، یه کتابی هم دارن که خب درش آمدن مطالبی رو جمع کردن با عنوان اون مواردی که الاعلام به متفقت علیه الامامیت و من الاحکام، که اینجا موارد اتفاقی از احکامی که امامیه درش متفقون علیه هستن رو جمع کردن، یعنی هر فقیهی هم گذشته درش اتفاق داشته و نظرش یکی بوده، یعنی همه نظرشون یکی هستش، اینا رو هم جمع کردن، که این باز دو مرتبه خود این ماجرا نشون میده که فتوا قبل از ایشون وجود داشته. اگر روایت بود که مثلا میگفت روایت اهل بیت فقط همین هستش.
اصلا یه نکته دیگه هم نشون میده استاد، ما الان بعضی از مردم میگن که چقدر اختلاف فتوا، چقدر اختلاف نظر، این نشون میده که زمان شیخ مفید و زمان ائمه اینجوری بوده تقریبا.
بله، یعنی موارد اختلافی فراوون بوده، یه مواردی هم بوده که موارد اتفاقی بوده در
این شیخ مفید موارد اتفاقی رو جمع کرده.
بله،
این شاید نشون میده که موارد اختلافی بیشتر بوده که ایشون موارد اتفاقی رو جمع کرده.
بله، یه برداشت این که موارد اختلافی بیشتر بوده، موارد اتفاقی کمتر و جمع کرده. یک دومین مورد این که آقا اصلا فتواهایی وجود داشته دیگه، بله، ایشون بعد میگه نظر اهل بیت این است، روایت این است، تموم شد دیگه. یعنی دیگه این چیه که آقا امامیه نظرش اینه، بعد ایشون مثلا آورده در یه مورد شما عرض بکنم، در باب القول فی متفقت الامامیت علی مما اجمعت العامه علی خلافهی فی الصلوات، در اتاق نماز هست، میگه آقا امامیه اتفاق دارن که فرائض در نمازهای واجب، فرائض صلوات به سب تکبیرات، حالا هفت تا تکبیر داره و اینا، بعد میگه ادامهش دوباره و اتفقت الامامیه علی ارسال الیدین فی الصلات، امامیه اتفاق دارن بر این مسئله که دستها رو باید در نماز بندازن، دست بسته نماز خوندن باطله، باید بندازن، و انه لا یجوز وضع احداهما علی الاخرى که تکبیر اهل کتاب، جایز نیست یه دست رو بر یه دست دیگه بذاری، مانند دست بر هم گذاشتنی که در بعضی از اهل کتاب وجود داره، و ان من فعل ذالک فی الصلات فقط ابدع و خالف سنت رسول الله و الائمه الهادین من اهل بیت علیهم السلام، این کاری که اینها این چی کردن بدعت گذاشتن غیر امامیه و مخالف اهل بیت و ائمه علیهم السلام و پیامبر عمل کردن. ببینید اتفاقت الامامیه یعنی میتواند در اموری لم یتفق الامامیه، اختلافت الامامیه، اما در این امر اتفاقت الامامیه، خب این خیلی روشن میکنه ماجرا رو، که خود این کتاب نشون میده که فقها وجود داشتن، تعدادی از فقها افرادی وجود داشتن. یه مطلبی رو من دیدم بعضی از همین آقایون استناد میکنن، میگن آقا فلان مسئله اگر دلیلی وجوده ممکنه به ما نرسیده باشه، نبودن دلیل یعنی الان در اختیارمون نبودن، این
یعنی ما میگیم ممکنه دلیل بوده باشه و از بین رفته باشه،
و از بین رفته باشه ما نرسیده باشه. ما اونجا همینو میگیم آقا شیخ مفید چه میدیده است، شیخ مفید چه کتابهایی در اختیار داشته است. حتی جالبه بدونید که از کتابهای اصحاب اهل بیت علیهم السلام، من اگر این مورد رو خدمتتون
حالا بتونم. تا شما پیدا میکنید استاد من یه نکته ای بگم.
بفهم.
خدا رحمت کنه همه علما و بزرگان دین رو از زمان ائمه معصومین تا الان. برای قسمتی از مردم که امروز مثلا خیلی شکایت دارن حالا تو این حوزه که مثلا چقدر اختلاف فتوا زیاده، چقدر نظرات مختلفه، مثلا عید فطر میشه یا ایام دیگه میشه، استاد برای خیلی از مردم خدا حفظ رحمت کنه، آیت الله بروجرد رحمت الله علیه شخصیت خیلی بزرگواری بودن و خب چون که نزدیک به عصر و زمان ماست، خیلی مردم یکی از سرفصلای تاریخشون زمان آقای بروجردیه که زمان آقای بروجردی ایشون بود، یه حرف میزد و مثلا یه حکم میداد و تمام بود، این همه مرجع نبود، این همه فلان بود. حالا تو قوم هم دیگه خیلی عرفه زمان آقای بروجردی مثلا اینجوری بود، اما با این توضیح که الان شما فرمودین زمان شیخ مفید اختلاف فتوا بوده، یعنی یه امر کاملا طبیعیه تو تاریخ فقهی شیعه.
بله یه دوره‌های خیلی کوتاهی گاهی اوقات در یک جا در یک محدوده یا در کل شیعه حرف یک نفر غلبه پیدا می‌کرد، یعنی انقدر اختلاف از نظر علمی با بقیه بود که دیگه اون همه می‌شدن در واقع مقلد او، مثلا آیت الله از بروجردی. ولی شما یه خود قبل و بعدش رو نگاه بکنید ببینید چه تضارب آرایی، یعنی هم دوره حتی دوره ایشون نظرات دیگر بود، اما دیگه مرجع اعلم رو به یه جایی رسیدن که مثلا همه دونستن آقای بروجردی، دیگه مردم عادی انقدرم رسانه نبود، مردم عادی
مردم
بله یعنی مردم عادی دیگه احکام دیگران و افراد دیگه و اختلاف دیدگاه ها اینا براشون خیلی مطرح نشد. این که من عرض کردم ایشون چه میدیده که حتی خیلیش به دست ما نرسیده، گاهی اوقات این آقایون میان میگن آقا بله اصول اربعه بوده، 400 تا کتاب بوده، تصنیفات اصحاب ائمه بوده، فلان بوده، از اونها نگاه میکردن. خب اون کتابا چی بوده؟ بین همون کتابها در بین اصحاب ائمه کتابهایی بوده که کتابهای مربوط به این ماجرا بوده، یعنی به اسم اصول فقه نبوده اما به مربوط بوده به مسائل فقهی و اصولی. مثال کتاب رجال نجاشی، اگه دوستان تصویر رو لطف کنن، کتاب رجال نجاشی ملاحظه میفرمایید این کتاب مال قرن 4 و 5، یعنی ایشون نجاشی صاحب کتاب رجال 372 تا 450، این کتاب هم چاپ شده موجوده، در صفحه 446 در اسم یونس یونس ابن عبدالرحمن. خب این در تو با ایشون زندگی نامه ایشون رو مطرح میکنه، یا این راوی و از اصحاب اهل بیت، مولا علی ابن یقطین ابن موسی مولا بنی اسد کان وجهن فی اصحابنا متقدمن عظیم المنزله، ولد فی ایام هشام ابن عبدالملک، از شخصیت های بالا بوده، وجهن فی اصحابنا یعنی در بین شیعه یک شخصیت معتبر هست، اینا کلماتی است که در توصیف در واقع استفاده میکنن، و رعا جعفر ابن محمد علیهم السلام بین الصفا والمروه ولم یروعن، امام صادق رو دیده اما از ایشون روایت نداره، و روا عن ابی الحسن موسی و رضا علیهم السلام، از امام کاظم و از امام رضا علیه السلام روایت داره، و کان الرضا یشیر الیه فی العلم و الفتیا، امام رضا علیه السلام اشاره کرده به ایشون، در ارجاع داده به ایشون در علم و فتوا. روایتش اگه یادتون باشه خوندیم.
بله بله
که
بله.
ارجاع داد که برین از یونس ابن عبدالرحمن بگیرید، و کان ممن بزل له علی الوقت مال جزیل و امتنع من اخذه و ثبت علی الحق، حالا ماجراش مفصل هستش. بعد عرضم خدمتتون که میگه و کانت له تصانیف کثیره، کتابهای زیادی رو ایشون تصنیف کرده، منها کتاب الصرف، کتاب الادب و کتابهای مختلف، از جمله کتاب و علل الحدیث، کتاب بررسی حدیث، که آقا تو این کتاب چیکار میکردن؟ تو کتاب بررسی کردن، میمدن میگفتن ترجمه میکردن این روایت رو بر مردم، نه، تو این کتاب میمدن بررسی میکردن این حدیث عام و خاصش یا راویاش نمیدونم به هم میخوره راویا یا نمیخوره، راویاش ثقه بودن یا ثقه نبودن، کتاب علل الحدیث داشته، به دست ما رسیده، خیر، به دست ما نرسیده. تنها یک اسم در رجال نجاشی از این کتاب بر جای مونده، کتاب به دست ما نرسیده، ولی میدونیم یکی از اصحاب اهل بیت علیهم السلام عصر خود امام معصوم وارد شده است در بررسی روایات. هنوز ائمه معصومی هستن. خب اگر این باشه دیگه زمان امام معصوم اصلا نیاز نیست شما بری بررسی حدیثی بکنی، میگن از امام معصوم آقا این روایت از پدرتون امام صادق، از جدتون آقا امام زین العابدین، امام باقر، این روایت درسته یا درست نیست؟ میگم کتاب نوشته علل الحدیث، راوی بررسی کرده، روایت بررسی کرده. پس دوره خود معصومین قصه اتفاق افتاده.
خیلی ممنون و متشکر. کماکان سپاس از همراهی شما. تماس داریم اما قبلش یه میان برنامه ببینیم و برگردیم با تماس ها در خدمتون هست.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهد 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافیست، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافیست. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خیلی ممنون که برنامه عصر ایمان رو کماکان دنبال میکنید. اگر خواستید قسمت‌های قبلی برنامه رو ببینید، چون که ارجاعاتی در این برنامه و هفته‌های گذشته هم بود به برنامه‌های گذشته، میتونید در آرشیو شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف هم برنامه عصر ایمان هم سایر برنامه‌ها رو، قسمت‌هایی که ندیدید و علاقمند هستید، پیگیری کنید و ببینید. خب تماس داریم در این قسمت از برنامه. جناب آقای هاشمی از قم، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، بفرمایید.
آقا خوب هستید؟ سلامتید؟
الحمدلله شکر.
آقا من اول یه 2 دقیقه فرصت میخوام جواب آقا چیا رو که از کرمانشاه هفته قبل زنگ زده بودن رو بدم، یه 2 دقیقه فرصت میخوام.
بفرمایید.
نکته اول این که ایشون قبل از من هفته قبل زنگ زده بودن، گفتن که از ماست که بر ماست و اینها. اولا این که علمای شیعه 2 دسته شدن، اخباری و اصولی، اتفاقا این تلاش ما شیعیان رو ثابت میکنه که ما داریم روش درست‌تری رو پیدا میکنیم برای پیروی از اهل بیت، برای اطاعت از فرامین اهل بیت. اینو شما نباید بیاید با خودتون مقایسه بکنید که روایتتون از کی میگیرید؟ از ابو هریره. حالا من نمیخوام وارد بحث استاد روستایی بشم، چهارشنبه ایشون رو خودشون مفصل توضیح میدن که رابطه بین کعب الاحبار و ابو هریره اینا چی بوده. هر چی هم که باشه آقای اللهیاری، درست اختلاف نظرایی داریم، حالا ایشون اخلاقشون یک مقدار تون شده و اینها، اما حالا به هر حال امام رضا علیه السلام چی فرمود؟ الحمدلله الذی جعله فی الطریق، هر چی شیعه که هست. این یک. حالا بحث دفاع از آقای اللهیاری هم نیست، خود شاهده، اصلا الحق لا یعرف بالرجال. این نکته اول. نکته دوم، کدوم عالم اصولی گفته که اخباری کافره؟ شما وضع خودتون ببینید. ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 9 صفحه 484 از قول یک از حنابله میگه که من لم یکن حنبلیان فلیس بمسلم، یا سیف الرحمن احمد در نظرت عابره صفحه 58 میگه که اصلا کلن اتباع مذاهب اربعه خاصه احناف یهود این امت هم. شما با این وضعتون نباید بیاد بگید دعوای بین اخبار اصولی بطلان شیعه است و فلان و بهمان. خیلی خوب، از ماست که بر ماست، سلمان رشدی هم از شماست که بر شماست. امام، مرحوم امام 30 سال پیش تکفیر کرد سلمان رشدی رو، شما بعد 30 سال چیکار کردید؟ اصلا چیکار میتونید بکنید؟ کل روایت، کل داستانایی که این ملعون سلمان رشدی اونجا نوشته تون کتاب آیات شیطانیش، همش اصلا کتابای بخاری مسلم خودتونه. شما اینو به زبان روز نوشته، شما نباید خودتون با ما مقایسه بکنید. حالا این بحث تموم شد. حالا ما می‌خواستیم جواب آقای استاد عباسی رو بدیم که خیلی اینجا این جلسه بحث مطرح کردن. من از مبحث اول شروع می‌کنم که عقل رو گفتن که اخباریین عقل رو قبول ندارن. آقا این دیگه خیلی حرف چیزیه. مرحوم صاحب کفایه خودش چی میگه؟ میگه که و این نصب الا بعض الاخباریین انه لا اعتبار به ما اذا کان به مقدمات العقلیه الا ان مراجعه کلماتهم لا تساعده على هذه النسبه بل تشهد بكذبها. اینی که میگین ما این اخباریین عقل رو قبول نداریم، کی گفته؟ خود علمای اصولی، مرحوم مظفر منیجر دیدم که اعتبار اعتراف کردن قبول داریم عقل رو، منتها حیطه و قلمروش تا کجاست سر این حرفه. الو،
داریم گوش میدیم آقای.
بله بله، اینی که میفرمایید عقل رو قبول نداریم، خب اصلا روایت حجیت عقل رو که اصلا ما خودمون نقل کردیم رسوندیم به شما. مثلا حالا مثلا مثل روایت بسرم از امام رضا علیه السلام بود که
فیضونی فرقی خودمون نقل کردیم به شما رسوندیم. من یه لحظه
آیا شمی اجازه بدید، من فکر میکنم همه مباحث رو بخواید مطرح کنید بعد آقای عباسی بخواید جواب بدن، خیلی بس پیچیده میشه.
بحث
بگیم، حالا همین بحث اولی که فرمودن و
مثالت... اگه تو این موضوع بحثشون تموم شده، تو این تیکه بعد
تو این تیکه اولی تمام شده آقای هاشمی، راجع به این اشاره ای که از کفایه فرمودین که اخبارین عقل رو قبول دارن.
بله، ما خب عقل بدیهی رو حجت میدونیم، اما چیزی که شما خودتون بهش میگید مستقلات عقلیه.
خب تا همینجا باشه استاد، فکر میکنم همینقدر که آقای هاشمی گفتن، حالا ما نمیگیم آقای هاشمی اخباریان یا اصولیان، و به عنوان یه بیننده که تو این حوزه تحقیق میکنن و کار میکنن، همینقدر اگر کسی قائل باشه این برگشت از مبانی اخبارگری دیگه، یعنی همین قدرم که عقل قبول داشته باشه.
ببینید، ما الان صحبتی که مطرح میکنن غالبا در رابطه با عقل آقایون اخباری میان، آقا ما بحثمون در این بود که آیا عقل میتواند یک فرعی از قرآن و سنت باشه، یعنی کنار اونها به عنوان موارد اصلاح استنباط باشه. آقایون اخباری این قصه رو منکرن. بله، میگن عقل به معنای فهم آیات و روایات. بله، میگن ما هم جمع بین آیات و روایات میکنیم، اما اون عقل بدیهیه و منطقی فلان. ولی الان بحثی که این نوع اخباری ها دارن و حتی اخباری های گذشته برخی از اونها مطرح کردن، این که ما اون چیزی که به صورت مستقل دلیل استنباط هست قرآن هست و روایات. حالا ملا محمد امین استرآبادی به اصطلاح همین مطلب رو میگه، میرزا محمد اخباری همین رو میگه به این معنا. بله، اسم عقل رو میارن، منتها عقل رو میگن آقا قسیم کتاب و سنت نیست اولا، ثانیا محدوده عقل رو بسیار محدود میکنه، یعنی محدودش رو میگن آقا در موضوعات چیه؟ در فهم آیات و روایاته، که ما آیات و روایات رو به اندازه‌ای که متوجه بشیم و توضیح بدیم، و بعضی از مقدمات به اصطلاح عقلیه رو به صورت خیلی محدود. اما اینکه واقعا عقل رو با وسعتش که مثلا اجتماع امر و نهی رو مثلا بگن، نمیدونم خیلی از موارد دیگر رو بگن، این به اصطلاح قطعا من قبول ندارم. اینو خواستید باز اسناد و اینها شما مفصل بیارید. حالا به یه کلامه صرفا صاحب کفایه میگم ما با دو قصه مواجهیم، یکی اخباری های گذشته، یکی هم نوع اخباری ها، تصریح هایی که حالا خواستید من از همین آقایونی که الان دارن صحبت میکنن و بحث میکنن مثل اللهیاری کلیپش هم میارم که تصریح دارن که آقا فهم ما چیزی به عنوان عقل که مستقل بتونه حتی تو مستقلات عقلیه به معنای جدی نظر بده ما قبول نداریم. حالا بفهمم
آقای هاشمی، حالا وارد بحث بشیم، من این سوالم بکنم، آقایون اخباری میگن که عقل در فهم قرآن هم راهی نداره، ما باید اعتنا و اتکالمون به کلام معصوم باشه، یعنی حتی در حد فهم قرآن رو هم مدخلیتی و ورودی برای عقل قائل نیستن، این رو شما چگونه میفرمایید؟
حالا بحث تفسیر روایات و علم کلام و اینها خارج از چیز بنده است، من فعلا میخوام در احکام شرعیه فقط در این بحث من کار دارم. این شما فرمودید که عقل رو قبول نداریم، آخه شما یک چیز کلی میفرمایید، عقل کدوم عقل؟ به قول اون چیز میگفتش که هلوشو بدم لیموشو بدم، خب ما چند جور عقل داریم؟ بعد میگید اخبارین، کدوم اخبارین؟ از چند جور اخبارین داریم؟ ما در کتاب همون حدایق ناظره بله مرحوم بهبهانی جلد یک صفحه به نظرم 186 اینها بود، اونجا میگن آقا ما چند دسته ایم، شما دارید با کدوم حرف میزنید؟ بنده عقل رو قبول دارم، منتها به هم در همین حیثی که گفتم بله
برای فهم قرآن عقل رو کفایت میدونید یا میگید حتما باید ناظر به کلام معصوم باشه؟
خب این بسیاری داره دیگه، این در محکمات، در متشابهات، اصلا در متشابهات که اصلا عقل دخیل نیست.
الان شما در عین حالی که حالا بحث اخباری رو مطرح میکنید، در عین حال میگید که محکمات قرآن با عقل فهمیده میشه؟
بله ایشون اینجوری میفهمند دیگه.
شما نظرتون این الان
حدیث داریم که هیچ چیز به اندازه تفسیر قرآن از عقول مردم دور نیست، این رو شما چی میفرمایید؟
نه الان من سوال این سوال من بگید، الان شما اینو قبول دارید که آیات قرآن محکماتش با عقل فهمیده میشه یا خیر؟
نه با همین با همین روایتی که فرمودن قبول کردن، یعنی قبول... که عقل حجت نیست.
خود آره دیگه،
یعنی
ببینید
فهم قرآن رو نمیتونن
این که ببین بله درسته، شما یه چیزی از عقل میگید، میگید آقا کدوم عقل رو میگید و کدوم اخباری رو میگید، بله یه سعه و زیغی داره دیگه این قضیه. اون چیزی که امروز به عنوان عقل و ما معتقدیم که در دوره شیخ طوسی هم بوده، بخشیش در دوره شیخ مفید هم بوده، به عنوان کاربرد عقل و استنباط عقل، مثل اینکه آقا ما مثلا استحباب رو ببخشید عرضم خدمتتون که بله استصحاب حالت سابقه رو ما از عقل استفاده میکنیم، از اون روایت میگیریم به عنوان یک قاعده و استفاده میکنیم، اینجا استنباط معنا پیدا میکنه، عقل معنا پیدا میکنه و بعد و خیلی از مواد مثل همین اجتماع امر و نهی ما استفاده میکنیم. خب این به این معنا رو شما کاملا قبول میکنید؟ خب خیر، یعنی اخباری ها این مطلب رو قبول نمی کنن.
من فکر می کنم که اگر آقای هاشمی، استاد عباسی، اگر بخوایم مثال مصداقی بزنیم که عقل روشن بشه، من حالا اندازه سواد بسیار بسیار حداقلی خودم خدمت شما میگم آقای هاشمی، اون تعریفی که از عقل داریم همین عقلی که مثلا شیخ مفید باش اومده فتوا داده، اجتماع امر و نهی رو برداشت کرده، مثل عقل شیخ طوسی، مثل عقل الان ذکر خیلی شد آیت الله العظما بروجردی، سید مرتضی، علامه هلی، همه علمایی که در طول تاریخ شیعه مشی اصولی داشتن و استفاده از عقل رو در استنباط احکام جایز میدونستن و درست میدونستن. من فکر میکنم همین اگه تعریفمون از عقل باشه کفایت میکنه دیگه.
اجازه بفرمایید شما اول از مرحوم شیخ مفید نام بردید، من عبارتی رو از اوائل المقالات صفحه 44 ایشون بگم. ایشون فرماد اتفقت الامامیه علا ان العقل یحتاج فی عملهی و نتائجهی الى سمع و انهو غیر منفکن ان سمع.
خب ما که نگفتیم که منفک، کاملا منفک هستم، بله از روایات در مسئله تأثیر داره، منتها این که از عقل استفاده کنیم، این روایات رو ما در حد بیان، در حد ترجمه، در حد ظاهر یا یه قدم جلوتر بریم. الان اینی که من از شیخ مفید خوندم آیا یک قدم جلوتر رفتن هست یا خیر که اجتماع امر و نهی رو ما بیایم بگیم آقا جمع اجتماع امر و نهی اتفاق افتاد، حالا باید چیکار کنیم؟
اینم باز استاد عباسی هفته قبل گفتن آقای هاشمی این در مقابل این عقلی که اینجا رد کردن، در مقابل اون اهل رأیه ها، در مقابل اون کسانی که مقابل کلام خدا و کلام معصومین بودند، نه که اون عقلی که همراه ائمه معصومین و کلام خداونده.
خب اینه که ما باید بگیم، یعنی که شما فرمایید
شما فرقی نداره که ما بگیم انگار شما گفت.
خب حالا بالاخره شما اول اینو بفرمایید. ما میگیم وقتی که ما که میگیم عقل در کنارش باید از سم شما دلیل رو بیارید، خب نه اینکه شما جداگانه اون رو دلیل مستقل بدونید برای استنباط احکام. این خیلی فرق میکنه با این چیزی که فعلا اصولیون دارن میگن.
نه دیگه، فعلا اصولیون میگن که از عقل باید به عنوان دقیقا همینه دیگه، از عقل باید استفاده کرد غیر از اینکه موارد روایات رو و بیشتر از جمع بین روایات ها استفاده کردن، استفاده کردن قواعد و استنباط احکام و به اصطلاح در مواردی که نص بر اونها وجود نداره از به اصطلاح فرع از اصل استفاده کردن و فروعات رو نسبت بهش بحث کردن، نه در جایی که ما روایت نداریم، در موضوعات و مصادیقی که روایت نداریم مثلا توقف کنیم. صداتون داره بفهم بفهم صداتون
بفهم آقای هاشمی
صدای ما میاد.
بله صداتون هست. البته آقای هاشمی
در جمع روایت ما عقلمون رو به کار بندازیم.
آقای هاشمی شیخ مفیدم اونجایی که میفرمایند در کل میگن ها، به نظر من یعنی میفرمایند در کل احکام شما یه جایی از فقط میتونی از روایت به نتیجه برسی، به استنباط و حکم شرعی برسی، یه جایی نیازمند عقلی. در مجموع میگن، در یه مورد خاص نمیگن که بله یه جاهایی شما اصلا نیازمند عقل نیستی، از روایت حکم استخراج میکنی.
من اول مسئله بگم، شما گفتید در جمع روایت ما عقلمون رو دخیل میدونیم. اولا که ما در جمع روایت خود اهل بیت ما گفتن ما چیکار بکنیم، مرجحات سته داریم. یک دوم در مواردی هم که روایت نداریم ما به اصول عمل کنیم، خود اون اصول رو هم اهل بیت داره. من اون دو هفته پیش بود به نظرم یا سه هفته پیش که زنگ زدم گفتم ما لازم نیست بریم سراغ اصول عامه. اهل بیت 3000 اصل رو به ما دادن در کتاب الفصول المهمه. الان علمای اصولیون، برادران اصولیون چند تاشو عمل میکنن؟ 4 تاشو استصحابو گرفتن، چه میدونم احتیاطی گرفتن، این 2-3 تای دیگه اینها رو گرفتن. در حالی که خب میدونید وقتی که ما یک دسته عظیمی از روایت رو بذاریم کنار، بعد حالا بریم سراغ 4 تا، از کل اینجا فتوا فرق میکنه. ما این کار ابو حنیفه، کار ابو حنیفه است، یه نقلی هست از صحت سومش نمیدونم، میگن 17 تا روایت قبول داشته، با این 17 تا روایت چون دستش خالی بود رفته سراغ اصول. شما وقتی که برید سراغ اهل بیت، سراغ روایت اهل بیت، میبینید که اتفاقا اصول هم در همون روایات هست. بنابراین ما اصلا نیاز نداریم وارد این مباحث عقلی که شما میگید بشیم.
حالا نه، حالا یه نکته تو همون مرجحاتی که شما میگید، اختلاف در خود همون مرجعات از طرف اهل بیت علیهم السلام هست. یه شما میگه 6 تا مرجع، بعضی روایت ها بیشتر گفتن، بعضی روایت ها یه مرجعاتی داره یه مرجعاتی رو نداره. اونجا باز دوباره چیکار کنیم؟ یعنی شما یه کتابی رو معرفی کردید توی یکی از برنامه، یعنی به من گفتید و بعد به منم فرستادید که در واقع اومده بنده خدایی کتابی جمع کرده اصولی رو. خب اینا اینجا مثلا 14-15 تا اصل آورده و خود اینها قابل مناقشه است. یعنی خود اینها نکته‌های زیادی، درسته که بله خب ایشون آیه قرآن در اونجا آورده، روایت هم آورده، منتها منی که کارم اینه به کتاب ایشون مراجعه کردم، نه آقا نسبت به همون اصل‌هایی که ایشون میگه این اصول از اهل بیت اختلاف هست. چه فرقی میکنه اگه قرار ما از اهل بیت اصولی رو اتخاذ بکنیم بعد یه آیه قرآن دوتا روایت بیاریم کنار هم بذاریم بگیم این اصل از اهل بیت؟ خب اینم این آقا، این آقایون هم اصولی، اینم میگن آقا اینام اصلیه که ما از اهل بیت گرفتیم بحث کردیم.
این یه یعنی محل اشتراکیه باز بالاخره
در اصول. یعنی شما فرمایید که در اصولی هم که در هم کتاب میزان کلام هست باز یک سری تعارضات پیش اومده؟
بله بله، یعنی الان نسبت به استدلال ایشون، استدلال ایشون خیلی استدلالایی که مشکل داره. یعنی الان ایشون اومده آیه قدی آیه قرآن دو تا روایت آورده کنار هم گذاشته، بعد گفته نتیجه فتحسلک فلان. اگه من بخوام بیام مثلا کتاب ایشونو نقد بکنم، چندین برنامه فقط کتاب ایشون میشه نقد بشه. که آقا اینی که شما گفتی باز دوباره ببینید، یعنی خود ایشون آیا هاشمی، خود ایشون این کتابی که آورده، خود ایشون از عقلش تو استفاده کرده و عقل رو دخیل دونسته، نه که استفاده کرده فقط برای فهم.
گفتیم که عقل رو قبول داریم.
نه ببینید، از عقلی که استفاده کرده، یعنی از سلیقه خودش بالاتر از عقل استفاده کردن به عنوان استنباط. چون ببینید شما ببینید آقای هاشمی، به من اینو بگید،
کاری کرده باشه مورد قبول ما نیست
آقای هاشمی، اینو ما بگید. من میخوام یه سوال جدی از شما بپرسم. الان شمایی که کار کردید تو این موضوع، مثلا مقداری کار کردید و میفهمید که مطالعه و اینها داشتید، الان اینو برای بیننده‌های ما روشن بکنید. فرق اون استنباطی که یه نفری که شما بهش میگید راوی حدیث، شما بهش میگید عالمی که عالم اخباری وارد مسلطه، اون استنباطی که اون میکنه که این اصل رو به دست میاره از روایت معصومین، یا استنباطی که میکنه یک فتوایی میده روایت ها رو میاره، 5 تا روایت میاره میگه آقا نتیجهش این، با اون استنباطی که اصولی میکنن در اصل چه فرقی میکنه؟
در اصل حالا من اجازه بدید دو تا عبارت بخونم. یکی از مرحوم علامه ملفی همین در تایید از جفتمونه، در واقع ببینید، من قلد عالما افتا به محکمات القرآن و الحدیث و کان عدلا موثقا به فانه ليس بتقلید ده بل تقلید لمن فرض الله طاعته و حکم به حکم الله عز وجل. در بحث تقلید که ما حرفی نداریم، ایشون که دیگه خودی هم دیگه آقای علامه مدرسی، حالا خودشون گفتن من نه اصولی اصولی هم نه اخباری اخباری هم. این یک. اینی که ما میگیم که فرق شما با ما در چی؟ فرق در اینه که ما میگیم ادله استنباط منحصر در قرآن و سنت، منطقه شما دوتا چیز دیگه هم در این اضافه میکنید، میگید اجماع و عقل، اون عقل به اون معنی عقل نظری. ما میگیم این دوتا قبول نیست. لذاست که آقای صاحب الدرر النجفیه چی میفرمون؟ میگن که اگر که عالمی بیاد روایت رو جمع بکنه، این وسط شما ببینید که یک فتوایی به شما بدن، اول میخوام یک فتوایی به شما بدن، دلیلشون بدوز قرآن و سنت مثلا شهرت هم بود، چه میدونم اجماع علما هم بود، چیزا دلایل عقلی هم بود، دلایل عقلی که فعلا اصولی بهش پایبند، این
مقدمه الان گفتین. صفحه نه، صفحه تموم شد جملهشون، بفهم
بله. میفرمان که اگر که بدوز قرآن و سنت، ایشون بره سراغ مثلا اون فتوا دهنده، بره سراغ مثلا عقلیاتی که قبولش ندارن محدثین، یا بره سراغ اجماع، ما فتوای اون فقیه رو قبول نمی کنیم. در اصل من احساس میکنم شما هنوز موضع اختلاف فهمیده نشده، در اصل تقلید که هیچ عاقلی شک نمی کنه.
خب ببینید، این که میفهمید که در تقلید هیچ عاقلی شک نمی کنه، خب این الان کلام خیلی خوبیه، ولی واقعا خروجی اون چیزی که آقایون اخباری گذشته میگفتن و مخصوصا اون چیزی که امروز میگن، یعنی حالا باز گذشته درشون اخباری های معتدلی بوده که خیلی مطالب رو قبول داشتن، آیا اون چیزی که اخباری های امروز میگن خروجیش واقعا این چیزی که شما میگید؟ یعنی واقعا الان یه عالمی شما دارید که پیدا کنید برید بهش بگید، چون این قابل تشخیص نیست دیگه، شما برید یه عالم پیدا کنید بگید آقا شما به من بگو هر کدوم از فتاوات که کتاب و سنت من قبول میکنم، هر کدوم نیست رد میکنم. عالمی آیا امروز شما پیدا، امروز که نه، 50 سال 100 سال 200 سال قبل تا زمان مولا محمد امین استرآبادی که بگه آقا من از آیات و روایات به تنهایی به صلاح فتوا میدم؟ بله اجماع بر سرش حرف همواره حرف بوده، اما نسبت به مسئله عقل و اون چیزی که تو اصول عملیه داره الان مطرح میشه، از عقل استنباط شده و باز از روایات معصومین استنباط شده، این قضیه رو دیگه نمیشه پذیرفت.
موقعی گفتین
بله، موارد مثالهاش زیاد هست. ببینید الان سوال گیر اینه، شیخ طوسی که دسترسی به روایات داشته، شما گفتید که کتاب، من اول صحبتتون که خندم گرفت چون گفتید که اینو از روایاتی که ما نوشتیم، یعنی کتابای ما، یعنی اخباریا، در حالی که من میخوام بگم اتفاقا خلاف اینه. یعنی ما فقط اگر بخوایم کسی رو بگیم یه خورده اخباری، مرحوم کلینیه که باز اونم مطلب داریم در رابطه باش، که حالا این میگیم این شهرت درست نیستش به معنی اخباری، که اصلا اون موقع این بحث نبوده، و شیخ صدوق که ما عرض کردیم که آقا اصلا کتاب داشتش و مطلب داشتش، فتوای تو خود من لا یحضر فتوا داشتش بدون اینکه آیه روایتی باشه، بعد شیخ طوسی که دو تا کتاب رو نوشته، تهذیب و استبصار رو نوشته که رسما کتاب اصولی داره. یعنی ما میخوام بگیم اتفاقا صاحبان کتب اربعه اصولی هستن، میگیم آقا شیخ طوسی که انقدر دسترسی داشته، هزار سال که نگذشته بوده، که زمان خیلی کوتاهی گذشته، شیخ طوسی که این همه دسترسی داشته، چرا اومده کتاب اصولی نوشته؟ چرا اومده قواعد اصولی پذیرفته؟ چرا اومده فتاوای اصولی داده؟ پس نیاز بوده و اون دوره هم همون توضیح میدونستان، همون رجوع به کتاب و سنت میدونستان و بر مبنای اون از عقل استفاده میکردن. حالا بفرمایید. فقط
اینی که مرحوم شیخ طوسی یه کاری کردن، حالا بر اثر قفلت بوده، بر اثر هر چیز بوده، من اون اولام به شما گفتم که روایت خوندم که خود و ماره و وترکو ماره او، این هر کاری که یک کس کرد که دلیل بر نمیشه که ما بریم اون کار انجام بدیم.
خب پس ایشون اخباری نبوده دیگه، کتابه رو ما نوشتیم، اصولیا نوشتیم دیگه، درسته؟
حالا شما شیخ طوسی رو استثناء کنید بذارید کنار بقیه علما.
استثناء کنید میشه نصف کتب اربعه عزیز من. بله. نصف کتب اربعه است چه کتب شیخ طوسی دیگه؟ یعنی کتب اربعه رو ما اصولیا نوشتیم دیگه. حالا من که میگم ما دارم شبیه
چیزی رو هر اون چیزی که در کتبش به صحتش فتوا داده ما فقط همونا رو میگیم.
آها خب این دیگه یه مشکلیه دیگه. من
یه قسمتی پذیرفتن و یه قسمتی نپذیرفتن. خیلی ممنون و متشکر جناب آقای هاشمی.
الان مثلا ایشون در کتاب استبصارشون که احادیث متعارض آوردن، ما الان شما یعنی فکر میکنید که ما بیرون اون احادیثی که مثلا بر اساس تقیه اومده یا فلان چیز ما اونا رو قبول میکنیم؟ خیر، آنچه را که شیخ طوسی بهش صحتش فتوا داده ما فقط اونها رو قبول میکنیم.
باز میگید فتوا دیگه، میگید به صحتش فتوا داده قبول میکنیم.
استاد ما تماس دیگه
باز داریم استنباط و فتوا دیگه.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب هاشمی. خیلی بحث خوبی ان شاء الله. حالا با هم که بحث داره پیشرفت میکنه و کامل تر میشه، ان شاء الله هفته های دیگه هم در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای سعید از اصفهان، سلام بر شما، بفرمایید.
الو سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای نصرالله‌ای و آقای
استاد عباسی.
بله، حال شما خوبه؟ من اولین باره که با برنامه شما تماس می‌گیرم. من حقیقتش شیعه هستم و یه چند سالی هست که خودم در مورد قرآن دارم تحقیق می‌کنم و سراغ روایات و اینا نرفتم، ولی فقط سوالات قرآنی یه چند تاش مثلا تو ذهنم مونده که خواستم از شما بپرسم که این ولایت تجبینی و تشریعی یعنی چی؟ این که خدا تمام ذرات کون و هستی رو که بهش میگن ولایت تجبینی رو به امامایش دوازده امامای ما داده، این کجای قرآن نوشته شده؟ این اگه چیز آقای عباسی توضیح برام بدن خیلی ممنون میشم. اینم کجا نوشته شده ولایت تجبینی؟
خیلی ممنون و متشکر جناب آقای آقا سعید. آقای استاد، این همون که هفته گذاشتم فرمودین دیگه، حالا میخواید یه چون وقتمونم خیلی گذاشتم اون فل مدبرات امره اونی که
بله ببینید این مطلب
مطلب یک دقیقه وقت داریم.
یک دقیقه چشم. ولایت تشریعی با ولایت تکوینی فرقش اینه، ولایت تشریعی مربوط به کل عالمه که خدای متعال امر میکنه و این امر رو آدمها با اختیار باید انجام بدن. مثلا خدا ولایت تشریعی نماز رو بر همه واجب کرده، حالا 5 میلیارد نفر 6 میلیارد نفر نماز نمیخونن، این مشکلی داره. ولایت تکوینی اون تصرفاته که خدای متعال در امور عالم تصرفاتی انجام میده. حالا از این تصرفات آمده در کجا قرار داده؟ در رابطه با اهل بیت هم، در رابطه پیامبر هم، پیامبران هم تصرفات انجام داده. کجا واگذار کرده این تصرفات رو؟ در قرآن مربوط به حضرت عیسی آیه‌ای هستش که در سوره آل عمران، این آیه ثابت با 49 آل عمران که تصرفاتی رو به حضرت عیسی اخلق لکم من نطین که هیئت تای پرنده گلی درست میکنم، فوت میکنم، پرنده واقعی میشه، خبر دارم، انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، اینا ولایت تکوینیه که این ولایت موارد ولایت تکوینی در قرآن نسبت به حضرت عیسی وجود داره. در رابطه پیامبر هم بحث شهادت بر خلق، بحث اطلاع داشتن، همون ماجرایی که در رابطه با حضرت سلیمان اتفاق افتاد، تخت بلقیس رو که دیگه آیه قرآن هست دیگه، قبل ان تقوم من مقامک میارم، اونم قبل ان تردد الی که ترفک، چشم به هم بزنی من تخت بلقیس رو آوردم، که این اگر در قرآن یه ولی از اولیای الهی که پیامبر نبود، نبی نبود، اون شخصی که شخص و اشخاصی که گفتن میاریم، این امکان رو داره، اهل بیت علیهم السلام به طریق اولا این امکان رو دارن. اگه ولایت تکوینی برای یه نفر ثابت شد، برای افراد دیگر هم ثابت میشود.
خیلی ممنون و متشکر از استاد محترم، از بینندگان عزیز که در بحث برنامه عصر ایمان مشارکت کردند و سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه، تا عصر ایمانی دیگه، از همه عزیزان خداحافظی میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی،
تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.